آیا تا به حال به این فکر کردین که بیشترین صدایی که روی معاملات شما اثر میذاره نه صدای بازاره و نه صدای خبر، بلکه صدای درونی خودتون هست؟ خیلی از معاملگرها با جملاتی مثل من همیشه بدشانسم یا همیشه خودشانسم یا حتما سود این معامله رو میگیرم وارد بازار میشن. این همون خودگویی ذهنی یا سلف تاک هست. اما سوال اینجاست، چطور این گفتگوی درونی روی عملکرد ما در بازار فارکس تأثیر میذاره و چطور میتونیم این رو به ابزاری برای ساخت هویت معاملگر موفق تبدیل کنیم؟ برای پاسخ این سوالا با من همراه باشید. سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست فارکس با ایرانته. من پوریا ایزدی هستم و در اپیزود 81 میخواییم در مورد یکی از پنهانترین اما قدرتمندترین عوامل موفقیت یا شکست معاملگر صحبت کنیم، خودگویی ذهنی. در این اپیزود علاوه بر محتوای اصلی قراره برنده قرعه کشی مسابقه ماهانه ایرانته رو هم اعلام کنیم، پس اگر توی مسابقه شرکت کردین حتما تا انتهای اپیزود همراه ما بمونید، شاید این بار اسم شما در قرعه کشی در بیاد. خب مثل همیشه آقای علی مرتضوی مدیر آموزش کارگزاری ایرانته همراه منه. آقای مرتضوی عزیز خیلی خوش اومدین.
عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحالم که امروز هم درباره یک موضوعی صحبت میکنیم که میتونم بگم که کمتر بهش پرداخته میشه، ولی تحقیقات روانشناسی و تجربه معامله‌گرهای بزرگ نشون داده که یکی از عوامل واقعا کلیدی موفقیت در بازارهای مالی است.
آقای مرتضوی عزیز، من فکر میکنم بهتره که از اینجا شروع بکنیم که اصلا بگیم خودگویی ذهنی یا سلف تاک چی هست.
بله، خب ببینید، اگه بخوام پایه‌ای بگیم، سلف تاک یک گفتگوی درونی یا یک صدایی هستش که مدام توی ذهن ما جریان داره و نه فقط در زمان معامله کردن، بلکه به خاطر اینکه به هر حال اینها همه منبعث از رفتارشناسی هستش، ما در زمینه‌های مختلف رفتار اجتماعی خودمون یا مواجهات اجتماعی خودمون با حوادث گوناگون و یا افراد دیگه اینها رو تجربه می‌کنیم. صدایی گاهی اوقات در حین انجام یک عمل یا یک برخورد یا گرفتن یک تصمیم خیلی مهم میتونه در ما شنیده بشه که مثل یک مربی هست یا مثل یک منتقد سختگیر، یعنی دو نقش متفاوت رو میتونه داشته باشه. یه سری روانشناس ها مثلا آلبرت الیس یک نظریه خیلی مهمی داره، رشنال ایموتیو بیهیویر تراپی، و بعد از اون آرون بک در واقع به عنوان کاگنیتیو تراپی نشون دادن که اگر شما نسبت به روان خودتون یه سری شناخت پیدا کنید، عملا این اصلا کمک میکنه به بهبود روحیه شما. و این پایه این نظریه هست که اگر خاطرتون باشه در اپیزودهای قبلی در خصوص ذهن آگاهی صحبت کردیم و میگه که یکی از پایه‌های اصلی ذهن آگاهی این هستش که ما در کنار سایر احساساتی که تجربه میکنیم که باید اونها رو بشناسیم، مثل استراب، مثل ترس، مثل احساس شکست، احساس ناامیدی، مثل هیجان سود گرفتن از بازار، همه اینها که استینبارگر قدم به قدم میگه که اینها شناختنشون چقدر میتونه کمک کنه و اونها رو از وضعیت هیجانی صرفاً که واکنش برانگیز باشن تبدیل کنه به یک داده و باعث بشه که مغز ما فعالانه تر تحلیل رو دنبال کنه و به در واقع اون پلن معاملاتی پایدار بمونه. این بحث خودگویی در ادامه همون صحبته، یعنی بعد از استرس، بعد از اون چیزی که درباره اون دلایل اون چیزهایی که انضباط مالی ما رو به عنوان معامله‌گر به هم میزنن، ما میرسیم به یک عاملی دیگه به اسم خودگویی. و از کجا میاد؟ یعنی شبیه چیه؟ شبیه اینه، مثلا همونطور که خیلی ها اشاره کردن، یه حسی تو ما میاد که ای بابا من همش شکست میخورم، من چرا هیچ وقت تصمیم درست در نمیاد. شاید گاهی که ما ضرر میکنیم این پشیمانیه با یه همچین صدایی در ما انعکاس پیدا میکنه. این ذهن ناخودآگاه ما به طور خودکار شروع میکنه به جستجوی شواهدی برای اثبات چنین باوری، و این چیزیه که در روانشناسی بهش میگن self-fulfilling پروفسی یا بایاس تایید گرفتن که در جلسه قبلی درباره‌اش صحبت کردیم، یعنی اینکه ما به دنبال این هستیم که یه باور ذهنی اگر بخواد در ما شکل بگیره از این خودگویی شروع میشه و ما دنبال این هستیم که بگیم خب آره دیدی گفتم با تو بدشانسی، گفتم تو نمیتونی معامله کنی، گفته بود دوستم به من نکن این کارو، چرا دوستم گفت کریپتو نخر، دوستم گفتش که تو فارکس نرو، من مثلا یه نفری به من همش هم من چرا گوش نکردم. حتی خیلی کارهای عمومی زندگی است، اما ما قصد داریم اینو جدی بیاریم در زمینه فارکس دربارش بحث کنه.
این کی میتونه توی فارکس در واقع ما رو دوچار بکنه؟
ببینید در فضای فارکس معمولا این اتفاق وقتی میفته چون یه فاصله بین ما و چارت نیست و معامله‌گری معمولا در یه همچین حالتی اتفاق میفته که ما در یک به اصطلاحی اینتراکشن یا برخورد با دیگران نیستیم، ما اینو یک مجموع نمودار و عددی که حرکت میکنن و این شاید خیلی بتونه توهمزا باشه، به یه شکلی میتونیم اینو بگیم. فرض کنید یه معامله‌گری چند بار پشت سر هم دیگه ضرر میکنه، آروم آروم یه صدایی توی خودش میشنوه هر بار که این ضرره با یک کم ترس میاد و بعدی که پوزیشنش رو در ضرر می‌بنده یه احساس پشیمانی باهاش میاد و این آروم آروم یه صدایی در اون معامله‌گر شنیده میشه که داره بهش میگه ببین انگار تو همش ضرر میکنی، چقدر تو بدشانسی، کاش صبح باز کرده بودی، دیدی تا تو میای باز کنی یه دفعه اتفاق بعدی تو بازار میفته، بازار علیه تو حرکت میکنه. این صداهایی که فکر میکنم خیلی از ماها اینو تجربه کرده باشه،
دقیقاً تا مثلا یه پوزیشن رو باز میکنیم و خلافش میره بازار همیشه تا من بای میگیرم میشه سه.
دقیقاً. و بعد در معامله های بعدیمون خیلی سری دنبال نشونه هایی هستیم که اشتباه بودن ما رو بتونه تایید کنه و این دامن میزنه به استرس ما، این دامن میزنه به واکنش هیجانی ما، این دامن میزنه به خراب شدن در واقع پلن معاملاتی ما. میبینید که این سلف تاکه میتونه مثل یه دومینو عمل کنه و این دقیقا همون ضربه کوچیک اول به اون مهره اول هست که باعث میشه کم کم تمام اینها مثل یه بهمن روی سر ما بریزه و ما یک دفعه ببینیم که یک حسابی رو که داشتیم خوب کار میکردیم اما ناگهان تو دو روز کال شدیم به عنوان مثال. اما از طرف دیگه یه نکته خیلی جذابی درباره سلف تاک وجود داره که جلوتر هم به ترتیب عملی اون اشاره میکنیم، این که به همین شکل هم سلف تاک میتونه یک اثر کاملا برعکس داشته باشه، یعنی اون چیزی که در اون حوزه‌ای که تحت عنوان پرفورمنس سایکولوژی یا میتونیم بگیم که فکر میکنم روانشناسی عمل کرد نشون داده، به ویژه در خصوص ورزشکاران حرفه‌ای، کسانی که کارهای بدنی و فیزیکی سنگین انجام میدن، دیدن که این تمرین خودگویی مثبت و خونسازی جملات منفی تونسته سطح تمرکز و اعتماد به نفسش رو به طرز معنیداری افزایش بده. یعنی تا در 2011 میتونیم بگیم که در یک مطالعات این رو نشون داد و در معامله گری هم دقیقا این مکانیزم میتونه کار بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این شاید دلیلی که اونها رفتن سراغ ورزشکاران حرفه‌ای شاید یک دلیلش این بود که خیلی ها گفتن که آخه مسائل ذهنی نهایتا تأثیری که بذاره، خب حالا من فکر کنم که خوش‌شانس‌ترم، یا من خب این چه تأثیری روی میتونه مثلا زندگی من بذاره. حتی خیلی ها قائل نیستن به این که اینا ممکن رو افکار ما تأثیر بگذاره، اما تات ما نشون داد که حتی رو توان جسمی ما که دیگه فیزیکی ترین و شاید به زعم خیلی ها نامرتبط ترین در واقع میتونیم بگیم نیروی ما باشه به قوای ذهنیمون از یک بعدی، البته حتی روی اون میتونه تأثیر داشته باشه. پس شما فکر کنید که در معامله گری که یک مکانیزم یا یک فرایند کاملا ذهنی و تحلیلی هست و بیشتر سعی میکنه کار کنه روی کنترل احساسات، شناخت اونها و تقویت مهارت های تحلیلی، استفاده از در واقع انواع این راه های مغزی ما، شما فکر کنید که اونجا چقدر میتونه نقش مهمی رو داشته باشه.
چقدر جالب. آقای مرتضوی، این سلف تاک همون باور ذهنیه؟
خیلی سوال قشنگی پرسیدی، به خاطر اینکه باید بگم کوتاهش این که نه، در واقع سلف تاک اون دریچه یا پنجره است که به سمت یک باور ذهنی ما باز میکنه. ببینید دوتا یه ارتباط خیلی پنگاتنگی با هم دیگه دارن. مثلا باور ذهنی چیه؟ باور ذهنی یک ساختار پایدارتر و عمیق‌تره، چیزیه که طی زمان تو ذهن ما شکل میگیره و این باعث میشه که ما معمولا اصلا طرف چیزه، مثلا میگم مثل این باوری که شما ممکنه دوستان یا آشنایین داشته باشین که میگن که آقا شما تا حالا مثلا کریپتو معامله کردید، معمولا هم اینا توی سنین بالای 40 سال زیاد دیده میشن، میگن که نه من کلن توی بازار مالی شانس ندارم، یک بار سهام خریدم مثلا ضرر کردم. یه فکر میکنم این تجربه ضرر سهام همه توی سال 99400 اینا داشتن و این یعنی چیزی که در واقع باور ذهنی میتونیم بگیم که یک در خیلی بلند بسته هست که میگه که من کلا این کاره نیستم، اصلا اینو ما اینو باور میکنیم. گاهی تحت عنوان یک اعتماد به نفس منفی ازش یاد میکنن، یا اینکه آقا این بازار اصلا قابل اعتماد نیست، اصلا خوب نیست ما این کارو بکنیم. اما سلف تاک یه گفتگوی درونیه، یعنی بیشتر شبیه یه جور وسوسه درونیه، اینکه یه صدای جاری و لحظه‌ایه، همون موقعی که ما خودمون داریم با خودمون ارزیابی میکنیم خودمون رو، یعنی یه گفتگوی بدون واسطه بین ما و خودمون هست و خیلی جاها اتفاق میفته. و مثل اینکه مثلا میگم شما حتی ممکن پلی استیشن بازی کنید، مثلا هر روز میگیم ای بابا من دوباره زیادی بازی کردم، یا مثلا یه صدای درونی باشه، یا مثلا شما ممکنه که رانندگی بکنید یه اتفاق بدی بخواد بیفته، میگه وای شانس آورد این دفعه هم شانس آورد، من از همه شانس میارم به عنوان مثال، و همین طور در معامله کردن. پس رابطه این دوتا رو بذاریم اینطوری درک کنیم که وقتی صحبت از سلف تاک میکنیم یا اون خودگویی ذهنی، منظورمون انعکاس همون باورهای ذهنیه. یعنی اینکه اگه من باور داشته باشم که همیشه ضرر میکنم، در لحظه معامله کردن هم این گفتگوی درونی منفی همین رو تکرار میکنه. از طرف دیگه تکرار مداوم سلف تاک یا این گفتگوی ذهنی خودش میتونه عامل ساختن یک باور جدید بشه، یا اینکه یه باور قدیمی رو خیلی پروار کنه و در ما به قول معروف بزرگ کنه و باعث بشه که اون کنترل رو در دست بگیره. به همین خاطره که روانشناسان تغییر یا رفتارشناس‌ها معتقدن که تغییر گفتگوی درونی سریع‌ترین راه برای تغییر باورهای ذهنیه. مثلا میگم یک باور ذهنی درباره طلا میتونه این باشه: طلا همیشه غیر قابل پیش‌بینیه و نمیشه از اون سود گرفت. و اون گفتگوی ذهنی در زمان معامله کردن، وقتی که شما وارد یه پوزیشن میشید در یک بازار بسیار پرنوسان مثل طلا، به محض اینکه بازار خلاف جهتتون حرکت میکنه، میگه دیدی گفتم این بازار نمیشه ازش سود گرفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میبینید این دوتا همدیگر رو به همدیگه به قول ما قدیمی ترا نون قرض میدن، این رو تایید میکنه، گاهی اون رو تایید میکنه و پایه هایی میسازن برای اینکه ما در واقع کنترل خودمون رو بخوایم واگذار بکنیم به این گفتگوهای درونی.
خیلی جالبه آقای منتظر. میدونم که حالا سلف تاک هر کسی ممکنه متفاوت باشه و حالا عبارت‌های خاص خودشون بگن، اما ما میتونیم مثلا چند تا نمونه رایجش رو داشته باشیم حالا که مثلا بدونیم تمیز قائل بشیم بین سلف تاک و همینطور حالا اون باور ذهنی خودمون.
دقیقاً اون جملاتی که شما از خودتون زیاد میشنوید، مثلا میگم ما یه فومو داریم در فارکس، یعنی fear of missing out یا ترس از دست دادن فرصت‌های معاملاتی. خب ما اینو باید بدونیم که فارکس بازاری هستش که همیشه نوسان داره و هیچ وقت هیچ فرصتی اولین و آخرین بار نیست که در فارکس اتفاق بیفته. چه از اون زمانی که مثلا میگم طلای 600 دلاری اونسی شد 1200 دلار دو برابر شد، و چه مثلا در جریان سال 2025 امسال که طلا از میتونیم بگیم که حدود 2600 دلار اومد خودش رو رسون به حدود 3800 دلار. پس این فرصت ها همیشه وجود دارن، چه در بازار کریپتوها، چه در بازار سهام و چه در بازار طلا، و مثال های عدیده ای ازش هست. ولی شاید شما این جمله رو از خودتون یا از دیگران زیاد شنیده باشید که میگن میدونستم میشه اما نگرفتم، میدونستم میره بالا نخریدم، یا اینکه پس باید دفعه دیگه جبران کنم. یا میگه که من اصلا استاپ نمیذارم. چرا؟ چون استاپ هم میخوره. هر بار استاپ گذاشتم خورده. اینا یه سری از این گفتگوهای ذهن. حالا چرا اینا اهمیت دارن؟ به خاطر اینکه جیمز کلیر در کتابی تحت عنوان اتمی هبیت که یکی از پرفروش‌های چند سال اخیر هست در بازار، در خصوص یه رفتارسازی و عادتسازی که خاطرت باشه ما یه اپیزود هم دربارش داشتیم، به زبان خیلی ساده صحبت میکنه و میگه ما یه چیزی داریم تحت عنوان دی ان ای ذهنی که هویت ما رو میسازه و این دی ان ای ذهنی از همین میتونیم بگیم که سلف تاک ها یا این خودگویی های کوچولو کوچولو شروع میشه. و حتی جیمز کلیر اینو میگه، میگه که در واقع تفاوت اصلی بین آدم های مختلف، آدم هایی که ما فکر میکنیم در بعضی از مراتب زندگی یا در بعضی از تخصص ها به شکل موفق تر ظاهر شدن یا دستاورد های بیشتری داشتن نسبت به دیگران، میگه تفاوت هوشی تقریبا نقشی نداره، تفاوت های اجتماعی، شرایط اینها میتونه چندان نقشی نداشته باشه. چیزی که در این آدم ها خیلی بلده و متفاوته اون رفتارهای کوچولو کوچولو یا اون روتینهایی که انجام میدن. مثلا میگم من ممکنه به محض اینکه سرم خلوت میشه گوشیمو در میارم و باش بازی میکنم، یه نفر دیگه تا سرش خلوت شه گوشیو باز میکنه شروع میکنه به یه متن رو خوندن، یا من مثلا تلاش میکنم فقط موزیکای جدید گوش کنم، یه نفر دیگه ممکنه که اینو چنج کنه مثلا به گوش کردن پادکست، یه نفر صبح ها میشه خوابالود میره سر کار، یه نفر صبح ها میشه اول با یه مدیتیشن ذهنی روتین روزانه خودش رو اول انجام میده، با یه آرامش خاطری میره سر کار. بعد اونجا جیمز کلیر اینو میگه که اینها اتمیک هبیتسان، یعنی همونطور که از ترجمه برمیاد یعنی عادت های خیلی کوچولو ان که تفاوت ها رو در بلند مدت خیلی زیاد و فضایی میکنن. و به همین خاطره که میتونیم بگیم که این جملات خودگویانه یا این خودگویی ها میتونه کم کم تبدیل بشه به بخشی از دی ان ای ذهنی ما.
خیلی عالی، من خیلی سوال دارم و اگر اجازه بدین ما قرعه کشی رو شروع بکنیم و بعد از قرعه کشی من سوالاتمو مطرح کنم.
بسیار عالی،
بریم برای قرعه کشی. خب رسیدیم به بخشی که خیلی ها منتظرش بودن، قرعه کشی مسابقه ماهانه ارانته. در ابتدا از همه شما عزیزان که توی این مسابقه شرکت کردین تشکر میکنم و اگر که موافق باشین من یه توضیح در مورد مسابقه بدم، چون مسابقات مختلفی بروکر برگزار میکنه. ما دو تا سوال رو برای این مسابقه از اپیزودهای 76 و 77 پادکست فارکس با ارانته در واقع تهیه شد و در اختیار شما عزیزان توی سوشال میدیا قرار گرفت. اسامی عزیزانی هم که شرکت کردن در مسابقه به قید قرعه اینجا هست. ما مثل روال سابق در واقع این گردونه رو میچرخونیم و اسامی عزیزان رو در میاریم و عزیزانی که شرایط رو رعایت کرده باشن از در واقع کسانی که اسمشون در میاد، سه نفر سه حساب معاملاتی با $100 سرمایه معاملاتی اهدا میشه. خب اگر که موافق باشین آقای مرتضوی عزیز سوالات روی بررسی داشته باشیم و بعد بریم سراغ بخش هیجان انگیز قرعه کشی.
بله حتما. خب سوال اولمون این بودش که گفتیم پرسیده بود در واقع سوال که طبق درس‌های آقای استینبارگر چرا ثبت و بازبینی یک ضرر بزرگ میتونه به رشد معامله‌گر کمک کنه. گزینه الف بود که چون باعث میشه معامله‌گر ضرر رو فراموش کنه، گزینه ب چون به معامله‌گر کمک میکنه ضرر رو به داده رفتاری و آموزشی تبدیل کنه، گزینه جیم این بود که چون احتمال ضررهای بعدی رو از نظر آماری کاهش میده، و در نهایت چون که معامله‌گر میتونه مقصر رو پیدا کنه. خب ما تقریبا جوابش به نظر من خیلی هم مشخص هست، به خاطر اینکه ما دنبال پیدا کردن مقصر که نیستیم و اینکه شاید فراموش کردن ضرر بزرگ هم با ثبتش اتفاق نیفته، یعنی تقریبا مشهوده. پس این دوتا گزینه رو که نداشته باشیم میمونه گزینه ب و گزینه جیم، و باید در واقع به خاطر بیارید که آقای استینبارگر تاکیدش این بودش که این ضررها و حتی سودها میتونن یک جلوه هیجانی داشته باشن که ما اونها رو به عنوان احساسات خودمون در واقع شناسایی بکنیم، اثری که روی ما میذارن به عنوان محرک‌های احساسی در واقع شناسایی کنیم و این عاملی میشن که ما کم کم کنترل خودمون رو بدیم دست احساساتمون. و این که نه ما میتونیم این احساسات رو سرکوب کنیم و نه میتونیم این محرک‌ها رو از بین ببریم، راهی که داریم این هستش که اونها رو به داده‌های رفتاری و آموزشی تبدیل کنیم. پس در واقع جواب درست ما گزینه ب هست. و اینکه چرا گزینه جین نیست، به خاطر اینکه احتمال ضررهای بعدی رو از نظر آماری کاهش نمیده، صرف اینکه ما ثبت و بازبینی یک ضرر بزرگ رو بخوایم انجام بدیم، بلکه ابتدا به ساکن اثر مستقیمش اینه که ما اون رو به یک داده رفتاری تبدیل میکنیم و بعد اگر اون داده های رفتاری رو بتونیم درست تحلیل کنیم و بعد بتونیم علت در واقع اون ضررها رو از بین اون کاتگوری هایی که گفتی یا گروه هایی که گفتیم چهارگانه شناسایی کنیم، در نتیجه میتونه به ما کمک کنه که ما به مرور جلو این ضررها رو در آینده بگیریم. پس پاسخ درست ما گزینه ب بوده و دوستانی که این گزینه رو ارسال کردند درست جواب دادن. و اما سوال دوم رو من سریعتر بگم خدمتتون که کدام گزینه نمونه ای از استفاده سازنده ی استرس، یعنی همون استرس سازنده است. خاطرتون باشه گفتیم استرس میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، اونجایی که مختل کننده انضباط ما باشه اون استرس منفیه و اونجا ما رو از ریل در واقع عادی پیگیری برنامه‌های معاملاتیمون دور کنه استرس منفی و بد هست. اما استرس میتونه سازنده هم باشه و سوال پرسیده که کدوم یکی از این گزینه‌ها نمونه‌ای از یک استرس سازنده در معامله‌گری هست. گزینه الف بعد از یک ضرر بزرگ با حجم دو برابر وارد معامله انتقامی شدن، که اصلا افزایش حجم بعد از ضرر وارد معامله انتقامی شدن هیچ کدومشون در واقع یک نتیجه سازنده نیستن که ما انتظار داشته باشیم از استرس سازنده بیاد، پس به خودی خود این گزینه حذف میشه. گزینه ب قبل از ورود کمی استرس باعث میشه دوباره پلن و حجم پوزیشن رو بررسی کنیم. گزینه جیم اجتناب از ورود به بازار به دلیل ترس از استرس. گزینه دال حذف کامل استاپلاس برای کاهش فشار روانی. خب گزینه دال دقیقا همون اثر استرس منفی است یا استرس بد هست، دقیقا این که باعث میشه ما نقشه کاری خودمون رو به هم بزنیم، یعنی انقدر تحت تاثیر هیجانات منفی قرار بگیریم که دست به یک عمل خارق العاده بیرون از برنامه بزنیم، مثل حذف استاپ لاس، مثل تغییر دادن در واقع تیک پروفیت های خودمون یا همون حد سود های خودمون بدون دلیل منطقی و افزایش حجم پوزیشن و یا اجتناب به طور کلی از ورود به بازار. یعنی اینقدر ما خودمون رو تحت تاثیر ترس ببینیم که بگیم اصلا من نمیتونم دیگه روی این چارت معامله کنم الان. پس در نتیجه اینها هر دو گزینه جیم و دال رو میتونیم بگیم که اثرات مخرب استرس های بد هستن، در حالی که استرس سازنده به ما میگه که خب آره یه ذره استراب یه خورده ما تحت چون فشار اجرای دقیق معاملمون قرار بگیریم اون یه جور استرس هست، یعنی یک جور میتونیم بگیم که فشار ناشی از انجام یک فعالیت با دقت. اون استرس سازنده است که هی میگه به ما که پلن رو دوباره چک کنم، حجم پوزیشن هم درست بود، استاپ لاس هم اینجا درسته دیگه، یه بار دیگه تایم فریم بالاتر رو ببینم. و اینها اثرات یا نمونه ای از استفاده سازنده از استرس در معامله کردن هست. پس جواب درست ما هم میشه گزینه ب و دوستانی که این پاسخ رو فرستادن پاسخ درست دادن.
خیلی ممنونم از شما آقای مرتضوی عزیز و فکر میکنم حالا وقتشه که قرعه کشی رو انجام بدیم و اسامی عزیزان برنده رو اعلام کنیم. خب تبریک میگم، برنده اول این ماه کسی نیست جز آیدی مانی MANI. تبریک میگم خدمتتون و لطف بفرمایید از طریق شبکه‌های اجتماعی با پشتیبانی کارگزاری رامته در ارتباط باشین تا مراتب بعدی طی بشه. من یک بار دیگه نفر اول رو میخونم آیدیشون رو، آقای مانی MANI. بریم برای نفر دوم آقای مرتضوی. خب بسیار عالی، نفر دوم سرکار خانم یلدا. تبریک میگم خدمتتون، آیدی یلدا YALDA. تبریک میگم و براتون آرزوی موفقیت دارم. اگر که موافق هستین نفر سوم رو هم قرعه کشی کن. خب بسیار هم عالی، نفر سوم، برنده سوم این ماه ما آیدی میلاد آندرلاین فیزی. من اسپل میکنم M دوتا I L دوتا A D آندرلاین F E I Z I آقای میلاد فیزی. خیلی عالی، ممنون از شما عزیزان که همراه ما بودین. تبریک میگم خدمت سه عزیزی که برنده شدن و تشکر میکنم از شما که همراه ما بودین در این مسابقه و امیدوارم که در پرکشی های بعدی و مسابقات بعدی شما جزو برندگان کارگزاری باشین. تبریک میگم، تقاضا میکنم از برندگان عزیز که با پشتیبانی کارگزاری در ارتباط باشن تا مراتب بعدی طی بشه. آقای مرتضوی در خدمتتون هست.
منم تبریک میگم به برنده های خوبمون، خیلی هم سپاسگزارم که در این مسابقه ماهانه شرکت کردن دوستان و واقعا باعث دلگرمی ماست و به ما کمک میکنه تا بتونیم در واقع با آمادگی بیشتر و بهتر ادامه بدیم این پادکست فارکس با ایران‌ترا در خدمت شما.
خیلی ممنون. اگر که موافق باشیم برگردیم سراغ بحث‌های منتظر.
بله حتما.
خب آقای مرتضوی عزیز، ما بالاتر بحث کردیم که همین جملات کوتاه میتونه دی ان ای ذهنی ما رو عوض بکنه. اما عذرخواهی میکنم، اجازه بدین که من قانع نشم، یعنی یه مقداری باورش برام سخته حقیقتا. دوست دارم شما اگر ممکنه اویدنس علمی در مورد این موضوع ارائه بدیم. آیا تحقیقاتی انجام شده؟ آیا این خودگویی‌های ذهنی و تغییراتش توی تحقیقات علمی هم ثابت شده که میتونه تو عملکرد ما تاثیر داشته باشه؟
قطعاً عرض کنم خدمتتون که یکی از قدیمی ترین مطالعاتی که در این زمینه شده، اول اجازه من اینو بگم که واقعا بتونم حق میدم، به خاطر اینکه ما فکر کنیم مثلا این خودگویی ذهنی میتونه عملا تأثیری بگذاره روی اینکه ما عملکرد خودمون رو اصلاح کنیم به تنهایی، خب واقعا بحثه خودی، شاید بگیم که خودی شاید به نظر غیر تجربی یا همچین چیزی بیاد، ولی این مطالعات علمی که میخوام خدمتتون بگم که سبقه اولین اونها برمیگرده به 1977 که میکن باوم، حالا هر جور که تلفظشون بکنیم، نشون دادن که تغییر گفتگوی درونی به شیوه CBT یعنی Cognitive Behavioral Therapy باعث کاهش اضطراب و بهبود تصمیم گیری میشه در یک نمونه نسبتاً بزرگی از افرادی که مطالعه کردن. و دقت داشته باشید که این مطالعه اصلا صرفاً هیچ ارتباطی به بازار فارکس و معامله‌گری و اینها نداشت، بلکه نکته‌ای که در اون وجود داشت این بودش که در زمینه کاگنیتیو بیهیویرال مودیفیکیشن، یا همون میتونیم بگیم یه جورایی ترجمه دقیقش هستش که اینکه ما رفتار شناسی خودمون یا خودشناسی رفتاریمون به بهبود ما خود به خود میتونه کمک کنه. یعنی این زمینه ایست که روانکاوها و روانپزشکا با تحقیقات زیادی سعی کردن اون رو نشون بدن که مثلا میگم اولین قدم در درمان افسردگی این هستش که فرد بدونه که اصلا مبتلا به افسردگی است. بله، و همی بحث بعدی که وجود یا مطالعه جدی بعدی که وجود داشت هاردی بود که در جورنال آف اپلاید سپورت سایکالوجی هم منتشر شد، یعنی روانشناسی ورزشی کاربردی میتونیم بگیم که یک مقاله بسیار، یک مجله بسیار معتبر یا جورنال علمی معتبر هست در سال 2001 و به طرز جالبی نشون داد که خودگویی مثبت عملکرد تحت فشار رو در ورزشکاران حرفه‌ای بین 15-20% بهتر بکنه و این افراد رو به این سمت آورد که خب بگن بازارهای مالی هم یک منطقه عملکرد پرفشار هست، یعنی به خاطر که ما در بازار مالی هم داریم تحت فشار استرس کار میکنیم و شاید بشه این مطالعات رو در اونجا هم پیاده سازی کرد. و این جرقه‌ای بود که آقای استینبارگر که بارها و بارها در طول این پادکست ما بهش اشاره کردیم و سایکولوژی آف تریدینگ سال 2006 خودشون نشون دادن که تریدرهایی که از جملات خودگویی اصلاح شده استفاده می کنند تونستن کمتر دچار معاملات انتقامی بشن و سریعتر به روند مثبت در واقع برگردن، یعنی اون ریکاوری فاکتورشون در واقع افزایش پیدا کرده. و این سه تا مطالعه جدی هست که این قضیه کاگنیتیو تراپی یا همون میتونیم بگیم که خودشناسی و تاثیر مثبت خودشناسی رو در زمینه این واگویه‌های ذهنی و درونی فی‌الواقع به بازار و به دنیای فارکس و بازارهای مالی آورده.
چقدر جالب، ممنون. من برام خیلی جذاب شد که بیشتر در این زمینه هم حتی خودم مطالعه بکنم، چون تحقیقات علمی و گسترده‌ای مثل که انجام شده توی این سالها روی این موضوع. آقای مرتضوی عزیز، توی اپیزودهای قبلی که درباره باورهای ذهنی، ژورنال نویسی احساسی صحبت کردیم، بعضی ها بعد از شنیدن اپیزود ما در واقع این سوال رو مطرح کردن، خب ما این جملات رو نوشتیم و چند بار هم تکرار کردیم، اما هنوزم که هنوزه توی معاملاتمون همون استرس و افکار منفی سراغمون میاد. واقعا باید چی کار بکنیم؟ این چه جور تمرین عملی میتونیم انجام بدیم که در واقع بتونیم این رو کنترل بکنیم و بهبود ببخشیم؟
متوجه بحث نتیجه گیری مسئله مهمیه. من یه نکته رو اشاره کنم، این که خب من هیچ گونه تخصصی در حوزه روانشناسی رو واقعا ندارم و اینا صرفا مطالعاتی است که از دروازه معامله‌گری و طی حالا این سالهایی که در آموزش بازارهای مالی یا شاگردی در واقع در بازارهای مالی بودم یاد گرفتم. ولی یه مسئله‌ای که هست اینه که دقیقاً خیلی ها فکر میکنن که مباحث صرفاً تئوری در عمل نمیتونه به معامله‌گر کمک بکنه، ولی اجازه بدین که ما اینجا یه قدم بریم جلوتر، به خاطر اینکه فقط مسئله نوشتن یا تکرار کردن این جمله های مثبت نیست. چیزی که ما احتیاج داریم این هست، همونطور که فکر میکنم تو اپیزود دوم یا سوم توضیح دادیم، این چرخه رو کاملش کنیم. یعنی چی؟ ببینین، تمام هدف ما به عنوان معامله‌گر این هست که بتونم به نقطه‌ای برسونم خودم رو که مطمئن بشم اگر تصمیمی گرفتم، پوزیشنی رو باز کردم یا پوزیشنی رو بستم، نقش احساسات در این تصمیم حداقل بوده. یعنی این هدفیه که کلن اصلا این روانشناسی معامله‌گری و اینها همش روی این قضیه داره کار میکنه. یعنی فقط همینو میخواد، میگه ببین، به عنوان یک معامله‌گر وقتی یه پوزیشن رو باز میکنی یا یک پوزیشنی رو میبندی، با هر سطحی از مهارت، با هر سطحی از توانایی، با هر میزانی از سرمایه، با هر نوعی از تحلیل، مهم نیست. مهمترین چیز اینه که بدونی با کمترین اثر احساسی این تصمیم گرفتی.
آقای مرتضوی، ما تو اپیزودهای قبلی بحث کردیم که نمیتونیم احساسات رو حذف بکنیم و بعد ازش استفاده مفیدی داشته باشیم. این حداقل احساساتی که میفرمایین منظور همون احساسات کنترل شده است؟
دقت کنین، چیزی که درباره صحبت میکنیم بود و نبود یا حذف کردن احساسات نیست. ما میگیم که نقش احساسات در تصمیم گیریمون رو به حداقل برسونیم و این یه فرایندی داره. یکی این فرایند رو اجازه بدید من در مرحله های مختلف توضیح بدم خدمتتون. یعنی چیزی که به طور عملی میدونم که خیلی از معامله‌گران حرفه‌ای دنبال می‌کنن، خیلی از تحت عنوان حالا بهش میگن فلور تریدرها یا اون معامله‌گرانی که در سالن‌های معاملاتی بازارهای سهام به صورت کاملا حرفه‌ای معامله می‌کنن، این موارد رو دنبال می‌کنن، معمولاً یک تمرین چهار مرحله است. یعنی وقتی که در یک معامله‌ای هستی و یک فکر و احساس منفی به سراغمون میاد، همون لحظه سریعاً اون رو یادداشت کنیم. مثلا میگم اگر که دیدیم که طلا خلاف جهت تحلیل ما یا معامله ما حرکت میکنه، ما سریعا یه صدایی رو میشنویم میگه که باز هم دارم ضرر میکنم، شاید کلن استراتژی به درد نمیخوره. همین چیزی که به ذهنم میاد، یه لحظه میگه با این استراتژی اصلا ما به درد نمیخورد، من اشتباه کردم. اصلا نمیخواد طولانی باشه، نمیخواد پیچیده باشه، نمیخواد خیلی عجیب و غریب باشه. همین چیزی که از ذهنتون خطور میکنه شما یادداشت میکنین، به معاملتون ادامه میدین. بعد در پایان اون هفته، یعنی روز جمعه بعد از ظهر، روز شنبه و یک شنبه که بازارها تعطیل هستن، میایم و این یادداشت‌ها رو مرور می‌کنیم. بعد اونها رو دسته‌بندی می‌کنیم. کجاها به ما علامت ترس میده، کجاها علامت طمع میده، کجا علامت بی‌حوصلگی میده، کجا به ما علامت اعتماد به نفس بیش از حد میده، اون سوگیری ها درش هست آیا، اون رفتارهای یا استرس های منفی توش هست یا نه. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع ببینید داریم یه جوری اون کاگنیتیو بیهیویرال تراپی رو روی خودمون اجرا میکنیم و بعد خیلی زود شما خواهید دید که یک یا دو حس خاص هستن که خیلی بیشتر از بقیه تکرار میشن و اینها دقیقا اون دشمنهای اصلی ما هستن. یعنی به این ترتیب ما به این شناخت نسبت به خودمون میرسیم که ببین من تحت تاثیر ناامیدیم، من تحت تاثیر هیجانم، من تحت تاثیر ترسم، من تحت تاثیر طمعم. میفهمم که من با خصوصیات روانی، سطح علمی، مهارت‌های معامله‌گری و همه اینها عمدتاً تحت تاثیر چه احساسی قرار گرفتم که دچار معاملاتی با ضرر بد شدم. و بعد میایم اینها رو ریفریمینگ رو روشون اجرا می‌کنیم که قبل‌تر درباره یه اپیزود مفصل داشتیم. یعنی اون جملات منفی رو با یک جمله منطقی و بر اساس داده بازنویسی می‌کنیم. یعنی چجوری میگیم؟ گفتیم که مثلا توی اون پوزیشن طلا گفتم با من باز دارم ضرر می‌کنم، یه استراتژی به درد نمی‌خوره. بعد اینجا اینو تبدیلش می‌کنیم، میگیم ببین طبق بک تست استراتژی مثلا 40% معاملات استاپ می‌خورن و این یکی از اون 40% است. پس این یه شکست شخصی نیست، این قسمتی از ستاپ معاملاتی منه که میتونه 40% اشتباه باشه، 60% درست باشه. میشه یه نکته‌ای که ما دیگه فقط نمیگیم که تلقین کنیم به خودمون، مثبت نگری بکنیم، و بلکه داریم از آمار و واقعیت پلن خودمون دفاع میکنیم در مقابل این واگویه‌های ذهنی خودمون یا این سلف تاک‌های ذهنی خودمون. و این باعث میشه که یعنی ما اون در رو به روی این هجوم افکار منفی که میخوان غلبه کنن بر ما و کنترل تصمیم گیری ما رو به دست بگیرن، در رو روی اونها میبندیم. و قبل از شروع هفته جدید خودتون رو در همون موقعیت تصور کنید و این جمله جدید رو با خودتون تکرار کنید، بگید که نه، پس حواست باشه که این اگه استاپلاس هم خورد، استاپلاس بخشی از مدیریت ریسک منه و این نه نشون دهنده توطئه بازار، نه نشون دهنده اینه که من آدم مثلا مدام در حال اشتباهی هستم، بلکه این نشون میده که من شاید پلن مدیریتم بتونم بهتر کنم. ولی استاپلاس خوردن من هیچ ربطی به اینا نداره، من باید روی این بهتر کار کنم.
چقدر جالب. من فکر میکنم بتونیم خیلی خلاصه بگیم، یعنی معاملگر موفق، معاملگری که داره توی بازار به صورت موفق عمل میکنه، میاد این استرس و فکرهای منفی رو به عنوان یک پیام در نظر میگیره، نه دشمنش، و ازش استفاده میکنه، دیتاشون.
دقیقاً میگم، یعنی اون چیزی که گفتیم، اون هدفی که ما گفتیم دنبالش هستیم که باید نقش احساسات در تصمیم گیری های مالی ما به حد اقل برسه تا بتونیم یه پله بزرگ رو برای موفقیت در معامله‌گری بازارهای مالی برداریم، در زمینه خودگویی شبیه اون چیزی که برای استرس گفتیم، شبیه اون چیزی که برای کنار اومدن با ضرر گفتیم، برای هیجان‌های مختلف خودمون گفتیم، این هستش که ما بتونیم یه بازنویسی شناختی انجام بدیم یا یک ریاپریزال به قول متخصصین روانشناسی از خودمون انجام بدیم. و پژوهش‌های زیادی هم انجام شده. یکی از شاید این معاصر خود ما 2015 بود که گراس نشون داد افرادی که افکار منفیشون رو در لحظه ثبت و بعد بازنویسی میکنن به افکار مثبت و بعد اینها رو تکرار میکنن و بعد خودشون در اون موقعیت تصور میکنن و بعد اینو به خودشون میگن و بعد اینو مدام تمرین میکنن، این کمکی که میکنه همون چیزیست که اگه خاطرتون باشه گفتیم اون پژوهش آمیگدالا که نشون میده ما یه دفعه احساساتو از قسمت احساسی مغزمون میبریم توی قسمت منطقی مغزمون، یعنی جایی که پری فرانتال کورتکسمون فعال میشه و در نتیجه توان تحلیلمون بالا میره، پس احتمال اینکه تصمیمات درستری بگیریم هم بیشتر میشه و تصمیم گیریمون به طور محسوسی بهتر میشه.
چقدر جالب. پس کلید کار اینه که در واقع با یک چرخه درست و ثبت در لحظه، مرور هفتگی، بازنویسی و سناریو سازی، حالا این افکار منفی رو به ابزار رشد تبدیل بکنیم.
دقیقا همینطوره. اینطوری میشه. من فکر می‌کنم که امیدوارم، یعنی سوال اون دوستانی که گفتن رو بتونه جواب بده، که نه صرفا فقط این نیستش که ما خوب اینو بنویسیم و بریم و بعدا فراموش کنیم، بنویسیم و بریم، نه ما احتیاج داریم که روی اینها کار کنیم، به خاطر اینکه این به ما کمک میکنه که ما کم کم یه مسیر ذهنی جدید بسازیم.
بسیار هم عالی، به نظرم خوبه که همین کار رو به عنوان یک تمرین مشخصا برای مخاطبین عزیزمون پیشنهاد کنین، همین هفته انجام بدن، هر روز بعد از اینکه معامله کردین یه جمله منفی که به خودتون گفتین رو یادداشت کنین، همون جمله رو بازنویسی کن و به یک جمله منطقی و مثبت تبدیلش کنین. در پایان هفته هم لیست رو مرور کنید ببینید کدوم جمله بیشتر تکرار شده و اینها همون باورهای پنهان شما هستن که باید تغییرشون بدید. من فکر میکنم آقای مرتضوی میشه گفتش که صدای درونی ما یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت ما در معامله گری هست، نظر شما چیه؟
کاملا موافقم. به هر حال بازار همیشه پر از نویزه، ولی خطرناکترین اونها همون صدایی هستش که ما توی سر خودمون میشنویم به شکلی، و اگر یاد بگیریم که این گفتگوهای ذهنی رو کنترل بکنیم، گام خیلی مؤثر و مهمی رو در کاهش دادن نقش احساساتمون در تصمیم گیری های مالیمون تونستیم برداریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای مرتضوی عزیز و ممنون از شما عزیزان که همراه ما بودین. این صدای پنهان یا حس شکست رو تقویت میکنه یا باور موفقیت رو میسازه، این شمایید که نقشش رو انتخاب میکنید. تا اپیزود آینده برای شما آرزوی موفقیت و معاملات پرسودی رو دارم.